شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان رادیوی فرهنگ. در این برنامه شناخت از موسیقی ما به مبحث آوازها که شعبات شور هستن میپردازیم. ما تا حالا 5 دستگاه رو در واقع اصول اصلیش رو و عملکرد زیر ساخت ها رو سعی کردیم که بگیم، به ملودی پردازی یا کیفیت گوشه ها یا حالت های گوشه ها کاری نداشتیم، فقط زیر ساخت ها رو گفتیم و برای این عقیده بودیم که زیر ساختا برای آهنگسازی ما از اهمیت خاصی برخورداره، برای ساز زدن ما از اهمیت خاصی برخورداره. با دریافت از زیر ساختاست که ما میتونیم به هنر بدای نوازی برسیم و گسترش بیشتری بهش بدیم و کارهای جدید و فواصل جدید رو مطرح کنیم و این هنر رو به شکوفایی بیشتری برسونیم. در مورد آوازها دو مبحث عمده در این راه وجود داره. مبحث اول اینه که قبل از اومدن استاد وزیری به ایران و به وجود اومدن راه هنرستان و راه وزیری آهنگسازی، قبل از این تاریخ همیشه اینجوری گفته میشد که ما 7 دستگاه داریم و 5 آواز داریم که این 5 آواز از ملحقات دستگاه شوره. البته هیچ توضیح نظری در دوران قاجار یا اواخر دوران قاجار وجود نداشت. همونجور که اشاره کردیم افراد بیشتر به عمل موسیقی می پرداختن و نظریه های موسیقی و تئوری موسیقی و زیرساخت های موسیقی مد نظر خیلی نبود. فقط در اواخر دوران قاجار بعضی از موسیقیدان های بزرگ مثل درویش خان و بعد مثل سبا و چند نفر دیگه در واقع وارد این عرصه شده بودن که متاسفانه این عرصه با اومدن مدرنیته اروپایی، زندگی اروپایی در واقع تغییر کرد. برای اینکه ما بتونیم منطقهای این که در قدیم چرا میگفتن که 5 آواز از ملحقات شوره، ما باید اینجا توضیحاتی رو در واقع به عرض شما برسونیم. دستگاه شور رو من میزنم مجدداً که این 5 آواز رو ما بتونیم توضیح بدیم و بگیم چگونه از فواصل یا زیرساختهای شور مشتق شدن. اینجا اولین فاصله ای که ما در دانگ اول داریم، یعنی 1 نوت 1 نوت 2 نوت 3 نوت 4، اولین آواز از توقف ما روی دانگ اول به وجود میاد که ما بهش میگیم امروزه بیات ترک و بعضی ها سعی کردن که بیات ترک رو به بیات زند تغییر بدن که باز قابل توضیحه که چرا این کار رو کردن و یا تلاش کردن به این کار. اما درجه سوم ما، اگر ما روی شور، روی ساختمان شور توقف بکنیم این گونه، و ادامه بدیم اینجا، در واقع این توقف مایه شور رو به عنوان مایه اصلی در شور از ذهن ما بیرون میبره و اگرچه بیت ترک از خود شور مشتق شده، اما مایه بیت ترک رو به وجود میاره که من چند تا ناخن برای ایجاد اون مایه اجرا میکنم. قبل از اینم اجازه میخوام که این کوکو به کوک شور برگردونم. Thank you. همون کوک شور اینجا مایه بیت ترک شما میشنوین. فواصل بعدی بیت ترک همون فواصل شوره، یعنی درجه 4، درجه 5 پس اینجا نگاه میکنیم میبینیم هیچ اتفاقی در فواصل رخ نداده، فقط نقطه توقف ما به جای اینکه رو درجه 1 شور واسته اومده رو شور واسده، اومده ببخشید روی بیت ترک واسده. پس مشخصا آواز بیت ترک از درجه 3 شور شروع میشه، از درجه 3 شروع میشه و توقفش رو درجه 3 است، اما چون از شور مشتق شده در واقع فرودای انتهاییش به سمت شور هم هدایت میشه، مثل اجرایی که آرام میکنم. خب پس این برمیگردیم به شور، بعد درمیگردیم تو بر. خب بیات ترک که همونجور که اشاره کردم خیلی ها تصور میکردن که آذربایجانی ها که زبانشون انقدری در واقع طولانی نیست، زبان ترکی در آذربایجان و زبان ترکیه ترکیه در واقع نفوذ کرده توی زبان قدیمی و فارسی اون منطقه و به همین دلیل فکر میکنن که در واقع بیت ترک متعلق به آذربایجانه، در صورتی که در ردیف آذربایجان شما چیزی به نام بیت ترک ندارین و اینو بهش کمتر توجه کردن. در اینجا باید اشاره کنم که این بیات ترک، این ترکی که صحبت ازش میشه در واقع ترک شیرازه و ترکای قشقایی شیراز هستن که هم بخششون به زبان ترکی حرف میزنن، بخششون هم به زبان کردی حرف میزنن. اکثر آهنگای اون منطقه هم شما میبینین که از همین فرد شور استفاده میشه و بعد میره رو بیات ترک و آهنگای رو توی بیات ترک استفاده میکنن و این همون ترکیه که حافظ به نام ترک شیرازی صحبت میکنه ازش. پس اینجا بیت ترک در واقع بیت ترکیه که متعلق به شیرازه. خیلی هم طبیعیه، برای اینکه همونجور که اشاره کردیم در برنامه‌های خیلی گذشته گفتیم که ردیف‌های موسیقی ایرانی متعلق به بخش پرژیان یا پرسیا یا پرسه که در واقع در اون منطقه به وجود اومده و بعد خودش گسترش داده تو کل ایران. خیلی روشنه که خب بیت ترک باید در واقع متعلق به ترک شیراز باشه نه ترک آذربایجان. فواصل بیت ترک همونجور که اشاره کردیم در واقع پردای بعدیش درجه 4 شوره، درجه 5 اشاره داره بیت ترک به دشتی. در آوازها ببینید دو مشخصه آوازها دارن که دستگاه های مشخصه رو ندارن. اول اینکه دستگاه ها روی صفر ساز بنا میشن، یعنی شور سل، نوای سل، همایون سل، چارگاه دو که صفر، چارگاه دو که دستبازه، راست پنجگاه فا که صفر، اینا در واقع دستگاه ها همه روی دستباز بنا میشن، فقط دستگاه سگاه هست که استثناءن از این قاعده مستثناست که به موقعش که رسیدیم توضیح میدیم که میشود که شما سگاهی بنوازید که از روی لاکورون یا از روی رکورون یا از روی میکورون یا سیکورون شروع نشه، یعنی رو دستباز کورونش تشکیل بشه، که موقعی که سگاه رو توضیح میدیم ما این رو اونجا خواهیم نواخت. پس آوازها به این صورت شکل گرفته. دومین دلیلی که وجود داره اینه که آوازها از کمرکش دستگاه شور تشکیل میشن. این لغت کمرکش خیلی لغت خوبیه. این کش رو ما مثل زیرکش، کمرکش، اینا رو در واقع تو ردیف می‌بینیم. اینا برای این اومده که در واقع میگن از مبدأ شروع نشده. مثلا کوهی که داره از کوه میای پایین، وسطای کوه میگن در واقع زیرکش کوه. وقتی شما سلمک تو شور میزنین، در واقع زیرکش سلمکی میزنین که کمک کنین برای رسیدن به سلمک. خود این کلمات در واقع خودشو تعریف میکنه. پس از کمرکش دستگاه شروع شدن، بیت ترک از درجه سوم شروع شده، ابوعطا از درجه چهارم شروع میشه، دشتی از درجه پنجم شروع میشه. پس همینجور که نگاه میکنین توی طبقات مختلف ساختمان شور و فواصل شور آوازها به وجود میاد. دلیل سوم اینه که در این آوازها ما به راهی نمیریم که مایه تغییر کنه، یعنی مایه ها روی خود فواصل اصلی هستن. یعنی ما از بیت ترک مثلا به راک نمیریم، از بیت ترک مثلا به مثلا ملانازی نمیریم یا به یک گوشه دیگه مثل گوشه مثلا چکاوک. یعنی اون چیزی که در دستگاه وجود داشت، اگه یادتون باشه ما گفتیم دستگاه ها یه راه اصلی دارن و به 4 تا 5 تا راه فرعی دارن. ماهور از راه اصلیش میره به داد، میره به حصار و همجور رد میشه تا خاوران و حتی نیشابورک، و راه فرعیش میشه دلکش، شکسته، راک. اینا راه فرعیش، عراق اینا راه فرعیشه، ولی در آوازها ما راه فرعی نداریم. باز اینه باید توجه داشته باشیم که بعد از اینکه استاد وزیری اومدن و موسیقی مقدار شکل شمالش تغییر کرد، بعضی از گوشه ها به این مختصات اضافه شد، و بعضی از نوازنده های اواخر دوره قاجار هم سعی کردن که یه مقداری این آوازها رو گسترش بدن، ولی این گسترش در واقع اونقدر تاثیرگذار نبود. در دوره وزیری و در دوره سبا این آوازها خیلی مردمی تر شد، استفاده بیشتری ازش شد و قطعاتی بیشتری درش ساخته شد چون مورد توجه مردم بود، که خواهیم گفت چرا مورد توجه بیشتر مردم بود، مردم و در واقع کوچه و بازار. و یه داستان اینجا من نقل کنم از استادم که برای من نقل کرده، استاد دوامی نقل میکنه. میگه از میرزا حسین قلی پرسیدم که جناب میرزا چرا شما آوازها رو در واقع گسترش نمیدیم و آوازها رو کم مینوازیم، بیشتر اون 7 دستگاه رو مینوازیم و نوازنده های دیگه مثل شکرالله خان و غیره خب آوازها رو زیادتر اجرا میکنن. میرزا حسین قلی جواب میده، میگه که آوازها برای خلق هستن و دستگاه ها برای خواص، و به همین دلیل من ترجیح میدم که در واقع دستگاه ها رو اجرا کنم که از ثبات و استحکام و مقامات رسمی برخورداره و گسترش ساختمانی بی نظیری داره. این واقعا دلیل خیلی موجهی هست که جناب میرزا اعلام کرده. اکثر آهنگایی که شما میشنوین، آهنگای معروف شده در ایران، بیشترشون شاید نزدیک به 60-70% اینا یا تو دشتی هن، یا تو بیت ترک هن، یا تو اصفهان هن، یا تو افشاری هن. تصنیف‌های عارف خیلی هاش تو این آوازا بنا شده، چون عارف میخواستی که مردم بهش توجه کنن، مردم کوچه و بازار توجه کنن. به همین دلیل آوازها دست بیشترش دست موسیقی نوازهای تغزلی، مطرب‌های روحوزی و غیره بوده و بیشتر آهنگ‌های تغزلی هم توی همین آوازها هست. مثلا یکی از آهنگ‌های تغزلی این آهنگ معروفی که نواخته میشه و قدیمیه، توجه کنین. اجرای کار، ناله های کار و ریتم کار اینو در واقع نشون میده. حالا من وقت ندارم، خیلی از آهنگا رو من میتونم اجرا کنم که در واقع از این برداشت یا از این نگاه اومده. پس ما تفاوت بین آواز و دستگاه رو گفتیم و اشاراتی که بیت ترک داره، گوشه های بسیار زیبای بیت ترک داره، در ردیف حتی یه اشاره کوچک و یک مختصری هم حتی به شکسته کرده. فرق بیات ترک و ماهور دقت کنین، فقط 1/4 پرده است. در قدیم بیات ترک وقتی میزدن، مثلا وقتی میزدن، اینجا چیکار میکردن؟ میامدن تو پرده ماهور وامیستادن. فقط اشاره میکردن. پس ببینید فقط اینجا لا به کار شده بیت لا قرآنه. پس تفاوت بین ماهور و بیت تل فقط یک چهارم پرده است، بقیه ساختمان ها این همه. به همین دلیل در بیت تل بعضی ها دلکش هم بعدن البته اجرا میکردن، شکسته هم اجرا میکردن. یعنی بین ماهور و بیت تل یک اختلاف خیلی خیلی کمی وجود داره، اگرچه در کیفیت اختلافشون خیلیه، ولی در کیفیت فقط یک چهارم پرده با هم اختلاف دارن. ما در واقع در اینجا به خاطر اینکه گفتار ما طولانی شده، شما رو دعوت میکنیم که به یک قطعه موسیقی توجه کنین در آواز بیت ترک. بعد از پخش این آهنگ من توضیح میدم که لغت آواز یا کلمه آواز به چه صورتی و چرا اومده و جای شعبه رو گرفته در موسیقی ایرانی در این حداقل 400 سال. امیدوارم از آهنگی که انتخاب کردیم خوشتون اومده باشه. همونجور که قبل از پخش این آهنگ تاکید کردم، لغت آواز در گذشته کلمه آوازه بوده. آوازه به معنی شعبه است، به معنی بخشی از یک چیز بزرگه. عبدالقادر مراغی در اگه اشتباه نکنم در کتاب بحورالالهان این مسئله رو عنوان میکنه، میگه ایرانی ها برای شعباتشون از کلمه آوازه استفاده میکردن و خود این نشون میده که این لغت آوازه در همون موقع هم ایرانی ها به جای شعبه آوازه استفاده میکردن و ایرانی ها علاقه داشتن، چون در بخش فارس هم در واقع این ردیف ها درست شده بود، کلمات اصلی دستگاه ها آوازها ایرانیه، مثل سگاه، چارگاه، نوا، راس، پنجگاه، ماهور، دشتی، اینا رو نگاه میکنین در واقع فارسی قدیمی هست. آوازها همینجوری گفتم مار خلقهای ایران بوده بیشتر. نگاه کنین در خود شیراز بیت ترکی گفتیم مار قشقایی هست، دشتی در واقع دقت کنین دشتی مار دشتستون منطقه فارس، تنگستان منطقه فارس و دشت‌های شیراز رو به یاد میاره. تمام دو بیتی‌ها توی دشتی شور خونده میشوند و بقیه مانند افشاری متعلق به قوم افشاری، مار افشار، قوم افشاری که در تبریز و در آذربایجان هستن و پراکنده‌تر هم حتی وجود دارن. شما نگاه میکنید میبینید که افشاری چقدر به موسیقی آذربایجانی چقدر نزدیکه. یا اصفهان رو نگاه میکنید، باز نگاه میکنید میبینید متعلق به بخشی از فرهنگ فارسه و اینا در واقع دلایلی که نشون میده که آوازها خیلی اگرچه در ردیف خیلی کوتاه بودن اما چون توی محیط ایلها و شهرهای کوچیک و خلق مردم جمع بودن از حس و حالت اجتماعی بیشتری برخوردارن و دستگاه ها برای مراسم رسمی اجراهای خیلی مستحکم و زنده اجرا می شدن. زمانشون هم در ردیف خیلی کوتاهه. مثلا ردیف دشتی میرزا حسین قلی حد اکثر 2.5 دقیقه 3 دقیقه است. این نشون میده که در واقع چون مشتق بودن، شعبه بودن، آوازه بودن، آواز بودن، خب باید کوتاه‌تر بودن. پس اینکه بعضیا مدعی میشن و بعضیا مدعی شدن در گذشته که چرا شوشتری دستگاه نیست، نمیتونیم شوشتری دستگاه کنیم یا کرده بیت دستگاه کنیم یا بیت ترک دستگاه کنیم، در واقع متوجه این ارتباط بین این فواصل و ارتباط بین شور نیستن. ما در جلسه آینده در مورد ابو عطا و انشالله دشتی در واقع صحبت خواهیم کرد و شما رو به خداوند متعال میسپارم. شب و روز شما خوش باد.